آغاز برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
خدایی که در این نزدیکی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکی است.
اللهم رب شهر الذي أنزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمده ام با کوله باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجائی، یا رجائی،
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردی.
در دیار دوست
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای محمد، همون خدایی که در شبی مبارک بنده خود محمد را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از آنجا تا آسمان هفتم سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او بنمایاند و بدین وسیله او را عزیز گرداند. سلام به همه شما پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که عزیز خدا را دوست می‌دارید و پیرو کسی هستید که امین اسرار غیب است. درود و سلام خدا بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همیشگی است. او و فرشتگانش همیشه بر آن حضرت درود و سلام می‌فرستند و ما را نیز به این امر دعوت می کنند. خداوند در آیه 56 سوره شریفه احزاب می فرماید: خداوند و ملائکه بر پیامبر خدا درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، درود و سلام بر او بفرستید و چنان که شایسته است تسلیم فرمان او باشید.
آید
بر همه زر ذکر او مشکل گشا، نمک دنیا و عقبا، نام پاک مصطفی، یاسمن لال عقاقی، گیرد از نامش صفا، آسمان ها دشت و صحرا، میزند او را صدا. که پای این کریم مت او گفته خدا و چه تویی خلق عظیم، دارد او از مهربانی هر کجا اطر و نسیم، آمده تا خنده بارد از لب طفل یتیم. چه دریا ذکر رود، عالم و آدم فرستد روز و شب بر او درود، روی لبهای ملائک گشت جاری این سرود، گر نمی آمد محمد عالم دنیا نبود. دست عالم را بگیرد دست آل مصطفی،
آید از سوی بهشت و آسمان ها برکات، هر زمانی که فرستی بر محمد صلوات.
همراهان عزیز، با 17 برنامه از ویژه برنامه های در دیار دوست، ویژه ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با شما همراه باشم.
Oh, شوق فریدن به
سرم، شوق فریدن به سرم، تا به بر کوی دوست،
تا به نشینم،
به نشینم
به سر سفره زیبا.
عزیزان شنونده، دستور خداوند بر سلام و درود فرستادن مؤمنان و مسلمانان بر پیامبر سبب شده هر وقت بزرگی از بزرگان دین ما دست به دعا بر می دارد، پس از حمد و ثنای الهی و بیان نعمات خداوند قبل از اینکه خواسته خود را بیان کند، سلام و درود می فرستد بر پیامبر اکرم و آل او، سلامی که شایسته مقام پیامبر باشد. فرستادن صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش یکی از آداب دعا کردن است، ادبی که نشان دهنده محبت و علاقه ما به کسی است که تمام عمر خود را صرف سعادت و هدایت بشریت کرده است.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
كم أثنى الله تطوع وتلقى.
حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحويه نزقا.
ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى. خلق القرآن شميلته، فضل الرحمن به رزقا.
أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تطوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلقا.
مگر می شود دلی که محبت خداوند را در خود دارد، کسانی را که خداوند عزیز داشته است دوست نداشته باشد؟ خداوند از نور خود به اولیا و برگزیدگانش بخشیده و از مجد و عظمت و محبت و عطوفت خود سیرابشان کرده است. پس دلی که زنده باشد به نور خداوند، درخشش نور بزرگان و دوستان خداوند را نیز خواهد دید، و قلبی که آرام گرفته باشد در جواب رحمت و عطوفت خداوند، در کنار اولیای الهی او نیز آرام خواهد بود و همان محبتی را که به خداوند دارد به ایشان نیز خواهد داشت. ذکر و یاد اولیای الهی همانقدر مؤمنین را شادمان می کند که ذکر خداوند چنین می کند. در دعای افتتاح پس از حمد خداوند و بیان فضل و کرم الهی و لزوم افزایش معرفت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام و درود فرستاده و چنین عرضه می داریم:
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك.
در این فراز از دعا مرتبه بندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که بالاترین درجه‌ای که انسان میتواند نزد پروردگار خود بدان نائل شود بندگی خداوند است. به عبارت دیگر انسان هر قدر که بیشتر بنده خدا باشد به خداوند نزدیکتر میشود. هنگامی که خداوند کسی را به بندگی خود میپذیرد، آن فرد به رحمت و نعمت و رضوان او نائل می شود. امام علی علیه السلام دعای معروفی دارد که در آن منتهای عزت و سربلندیش را در قبول بندگی خداوند عنوان نموده و می فرماید: ای خدا، برای عزت من همین بس که بنده تو باشم و این افتخار مرا بس که تو پروردگار من باشی. تو همانطور هستی که من دوست دارم، پس مرا آنگونه قرار ده که تو دوست داری. بنابراین بندگی جایگاه مهم و با عظمتی در زندگی انسان است، چه پیامبر باشد و چه ولی او. شهادت به رسالت پیامبر اشهد ان محمدن عبده و رسوله به منزله یاد آوردن همه دردها و رنجهای ایشان در راه تبلیغ اسلام و جهاد در راه خداست. ما با درود و صلوات بر ایشان ارتباط محکم و عمیقی بین خود و رسالت ایشان ایجاد می کنیم. ما پیامبر خدا را یاد می کنیم تا رسالتش را بیاد بیاوریم. او را یاد می کنیم تا عبادتش را بیاد بیاوریم. او را یاد می کنیم تا دعوتش را بیاد بیاوریم و او را یاد می کنیم تا جهادش را بیاد بیاوریم. بدین ترتیب ما نیز دعوتگران به سوی خدا شویم.
ای که در حضرت او یافته ای بار ببر، عرضه بندگی بی سر و سامانی چند، عرضه بندگی بی سر و سامانی چند. که شه کشور حسن و ملک ملک وجود، کشور حسنم ملک مالک وجود منتظر بر سر راه غلامان چد
دوستان عزیز، بخشی دیگر از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد آماده پخش است که میشنوید.
در شب معراج که یک بزرگی فرموده بود سفر معراج سفر ولایت بوده، شؤون و مقامات مولا را میخواستن به پیغمبر نشون بدن، که بنده به روایات مراجعه کردم و همین رو دیدم که در شب معراج جاهای مختلف مقامات و منزلت‌های مولا را برای پیغمبر معرفی کردند. مثلا در آسمان چهارم دیدن تمثالی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، مثل خانه کعبه که طواف می‌کنن، ملائکه دورش می‌چرخن طواف می‌کنن. به جبرئیل فرمودن پسر عمم اینجا آمده، عرض کردن نه یا رسول الله، ملائکه به خدا شکایت کردند مردم روی زمین توفیق دیدار و زیارت مولا حضرت علی رو دارن، ما محرومیم. خدای متعال شبح و تمثالی از مولا امیرالمومنین در آسمان چهارم گذاشته، ملائکه بیان تمثال آقا رو زیارت بکنن و هر فرشته ای در عمرش یک بار موفق میشه، همطور در نوبت هستن از اول تا آخر. امثال این روایات فراوان. مثلا اونجایی که پیغمبر رسیدن به سدره المنتهی، جبرئیل دیگه نتونست بیاد، رفتن حضرت بالا، صعود کردن، رفتن بالا، عروج کردن، به جایی رسیدن که هیچ مخلوقی، هیچ فرشته‌ای، آیه تعبیر آیه قرآن اینه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کمان رو که میکشی خیلی که بکشی اون دو سرش به هم وصل میشه. این اشاره و کنایه است، مثل قاب قوسین، دو تا قوس که به هم میرسه، کنایه است از شدت قرب معنوی پیغمبر به خدا. خدا از هر شباهتی، تمثیلی، تشبیهی، جایی، مکانی، زمانی منزه، خالق زمان و مکان و جا است. ولی از باب ناچاری، از باب ناچاری در نهایت قرب به خدا پیغمبر قرار گرفت. خیلی روایات معراج هم روایات عجیبیه. خب یعنی یک جلسه ای که حالا تعبیر جلسه اینا هم خیلی درباره خدا و پیغمبر اینا زیبنده نیست دیگه، زیغ تعبیر اینجا هست. خدا بود و پیغمبر، مقربترین، عزیزترین، محبوبترین بنده خودش، یعنی خصوصی ترین جلسه. خب در این خصوصی ترین جلسه چی صحبت میشه؟ مهمترین مسائل مطرح میشه، سری ترین مسائل، محبوب ترین مسائل، مهمترین، هر چیزی که شما لفظ داری اینجا به کار ببری، مهمتر از همه. میدونی تو روایات ما میگه که گفتگوی معراج خصوصی پیغمبر با خدا اکثرا در باره مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، کسی که همه کاره پیغمبره، همه کاره خداست. حالا دو سه تاشو براتون عرض بکنم. مثلا تو روایات معراج هست در اون دیدار خصوصی، معراج دیدار خصوصی، آیات قرآن داریم متعدد در چند تا سوره. خدای متعال به حبیبش پیغمبر خدا فرمود ای احمد، تو چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ روایت خیلی قشنگی، سوال. خدا خبر داره، میدونه، اما میخواد گفتگو کنه، میخواد برای ماها مطلب جا بیفته، نقل بشه برای ما جا بیفته. خطاب کرده ای پیغمبر، چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ جان همه ما به قربان این پیغمبر و جان و روح و برادرش امیرالمومنین. پیغمبر میدونه ولی ما ادب میکنه، اشهد انه عبده و عبده، عرضه داشت بار پروردگارا، هر کسو که تو از همه بیشتر دوست داری. ادب کرد، میدونه، ولی خدا که سوال کرد کیو از همه بیشتر دوست داری؟ از کرد خدایا هر کسی که تو از همه بیشتر دوست داری، تو کیو از همه بیشتر دوست داری؟ خدای متعال فرمود ای پیغمبر، من علی ابن ابی طالب و از همه بیشتر دوست دارم. الله عزیز. پیغمبر خدا هم عرضه داشت بار پروردگارا، منم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از همه بیشتر دوست دارن و هر چیزی در جای خودش قرار گرفت. از پیغمبر خدا سوال کردن خدا به چه لغت و لحن و زبانی شب معراج ایجاد صوت می شده دیگه، خدا خالق صدا هاست، خالق صوته، لحن و صوت چه شکلی بوده، چه لحنی بوده. در مناقب خوارزمی اهل سنت خوشبختانه نقل کردن به ای لغت خاطبک ربک، این تعبیر اومده از پیغمبر سوال کرد. پیغمبر عظیم الشان فرمودن به لغت علی ابن ابی طالب، صدا که ایجاد میشد از طرف خدا، خدا گفتگو میکرد، صحبت میکرد، اما صدای حضرت علی به گوش من میخورد. فالهم تو، من ملهم شدم سوال کنم انت تو خاطبونی ام علیون علیه السلام، از کردم بار پروردگارا توی خدا با من صحبت میکنه یا حضرت علی آمده اینجا با من صحبت میکنه؟ صدا صدای حضرت علیه. خدای متعال فرمود ای پیغمبر، انا شیئن لا کل اشیا ولا اقاس بالناس، من موجودی هستن مثل موجودات دیگه نیستن، از هر شباهتی خدا منزهه، سبحانه و سبحانه، پاکه از صفات مخلوقیت. من موجودی هستم با هیچ کس و هیچ چیزی قیاس نمیشم. ولی چرا صدای حضرت علی ایجاد میشه؟ آدم مهمان عزیزی که داره سعی میکنه که مهمانش چی دوست داره، چه غذایی، چه صدایی، چه مکانی، چه جایی، چه فضایی براش آماده بکنه. مهمان عزیزه، خدا خیلی دوستش داره. عزیزترین دردانه خدا پیغمبره. برای اینکه دلت رو شاد کنم، خوشنود کنم، شاد کنم، به قول عوامی خودم جگرتو حال بیارم، قلبتو حال بیارم، به درون قلب و سرت خدای متعال میفرماید من اطلاع پیدا کردم که چه صدایی دلت رو خیلی آرام میکنه، شاد میکنه، خنک میکنه. دیدم صدای مولا امیرالمومنین حضرت علی فرمود ای پیغمبر من به سر دلت اطلاع پیدا کردم که با چه صدایی ازت پذیرایی کنم. دیدم صدای دلنشین امیرالمومنین دلتو به حال میاره، لذا با لحن مولا حضرت علی با صحبت کردن، لکی ما یطمئن قلبک، برای اینکه قلبت آرام بگیره، اطمینان پیدا کنه به لحن و صوت مولا امیرالمومنین.
همراهان عزیز، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد بود که تقدیم شما کردید. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
نگاهت رو میخوام، نگاهت رو میخوام، تو رو جونم مولا، شبای منو تو، شبای قرار، تابستون نداره، زمستون نداره، همیشه بهار. یه عده تو خواب و یه عده بیدارم، یه عده برا گریه کردن میان سر رو شونت بذار، تا صبح وقت دارم، شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطن.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امین بود. البته نه فقط درباره امانت‌های مالی که قریش از همین رو به ایشان لقب صادق امین داده بودند، بلکه بر وحی الهی و امت اسلامی نیز امین بود و یک کلمه را کم و زیاد نمی کرد. ایشان بر امر رسالت خیش نیز امین بود و همه زندگیش هماهنگ با رسالتی بود که خداوند بر دوش وی نهاده بود. در سیره آن حضرت روایت شده است که در اواخر عمر شریفشان، در روزهایی که در بیماری مشرف موت قرار داشتند، خطاب به مردم فرمودند: آنچه را که قرآن حلال کرده بود حلال کردم و آنچه را که قرآن حرام کرده بود حرام کردم. به عبارت دیگر ایشان می‌خواست بگوید که من در ابلاغ رسالت به شما امین بودم، همانطور که در اجرای آن بر خودم نیز امین بودم و ذره‌ای از خط رسالت منحرف نشدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر امت اسلامی نیز امین بود. از همین رو ما به عنوان پیروان آن حضرت باید از ایشان الگو بگیریم، همانطور که خداوند در آیه 21 سوره شریفه احزاب فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قطعا در گفتار و رفتار رسول خدا الگوی نیکویی برای شماست. به او اقتدا کنید و همان گونه که او امین بود شما نیز امین باشید، و همان گونه که او دعوتگر بود شما نیز دعوتگر باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان کسی است که خداوند او را از میان مردم برگزید. او برگزیده خداست و سوی او برای نبوت و رسالت انتخاب شده بود که خداوند دوستش داشت. خداوند پیامبر را به خاطر ایمان عقلیش دوست داشت، به خاطر اخلاص قلبیش به او محبت می‌ورزید و به خاطر جهاد عظیمش در راه خودش. برای این او را دوست داشت که خودش در آیه 31 سوره شریفه آل عمران به مردمی که به دنبال محبت خداوند بوده و می‌خواهند محبت به خدا را ابراز دارند می‌فرماید: بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید و به آیینی که از جانب او آورده ام پایبند باشید. در آن صورت خدا نیز شما را دوست می دارد، چرا که خداوند بندگانش را اعم از پیامبران و اولیا دوست دارد، چرا که همه آنها یکی هستند و همه از ایمانی ناب و خالص برخوردارند و در گفتار و رفتار و روابط خیش اخلاص دارند. دوستان ارجمند، بعد از این که صفات پیامبر که لازم است ما در برابر خداوند متعال با این ویژگی ها او را یاد کنیم، عرضه می داریم: ای رسول خدا، بعد از این که در جان و قلب ما به این درجه رسیدی، راضی نمی شویم مگر این که بهترین صلوات و درودها را تقدیم تو کنیم، به گونه ای که هیچ کس را یارای رسیدن به صلوات ما نباشد. از این رو در انتهای این فراز چنین می آید: افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسلک و صفتک و اهل الکرامت علیک من خلقک. صلواتی که بهترین، نیکوترین، زیباترین، کاملترین، پاکترین، شکوفاترین، خوشبوترین، زلالترین، درخشندترین و بیشترین درودهای آکنده از مهر و برکت و رحمت و عطوفت و تحیت که تاکنون بر بندگانت ارزانی داشته ای و پیامبران و رسولان و برگزیدگان خیش و آفریدندگان گرامیت با آن درودها نواخته ای.
لطفاً با وضوح وارد شو. با وضوح وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همینک به بخش قرآنی برنامه رسیدیم و از شما دعوت میکنم تفسیر سوره شریفه ملک رو توسط استاد محسن قرائتی بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به سوره مول رسیدیم که الان آیه 15 بشنوید.
هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه و الیه النشور.
چقدر قشنگه. او کسی است که جعل لکم الارض ذلولا، زمین را برای شما رام ساخت. رام بودن زمین با اینکه در درون زمین گداختگیه، که اون گداختگی دائما میتونست پوست زمین رو بلرزونه، ولی توسط کوه ها، ریشه کوه ها در دل زمین، قله کوه ها به فضا چنگ انداخته و این زمین را با اینکه هم دور خودش میگرده هم دور خورشید میگرده، با تمام حرکاتی که داره زمین آرامه، زمین نرمه، چند نوع حرکت داره ولی آرامه. وگر نمیتونه زلزله دائمی، آتش فشان دائمی، همین زمین اگر نزدیک خورشید بود میسوختیم، دورتر بود یخ میکردیم. زمین را نرم قرار داد، آرام قرار داد، رام ساخت. حالی که زمین رام ساخت، فم شوفی مناکبها، یعنی پس رفت آمد کنه توی مناکب. مناکب منکب یعنی شونه، شونه بهترین جاییه برای حمله بار. منکب زمین یعنی قسمتای از زمین که بار رزق شما رو میکشن. چطور شما بار رو میذاری رو شونت؟ شونه زمین قسمتایی که رزق شما رو تحمل میکنن، یعنی مکانهای حاصلخیز. فم شوفی مناکب، حرکت کنید در قسمتهای حاصلخیز زمین. خب بریم برای چی؟ برای که کلوم رزقه، عرض خدا بخورید. خب بخوریم برای چی؟ و الیه نشور، برای که یاد برای ابدیت فکر کنید. خیلی قشنگه. ببینید میگه زمین مال تو، تو مال تلاش، تلاش مال رزق، رزق برای قرب به خدا. همه سلسله مراتبه. یا باز دیگه میگم، هستی برای بشر. خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، لکم لکم لکم، ابرباد و مه و خورشید و فلک مال تو. تو مال چی؟ تو برای که فهم شو، برای که حرکت کنی، تلاش. هدف تلاش چی باشه؟ تلاش برای چی؟ برای که رزق در بیاری بخوری. بخوریم برای چی؟ و الیه النشور، برای که بری سمت خدا، اهداف الهی، اخلاق خدایی. و الیه النشور، رزق از روی خداست، ولی باید برد به دست آوردنش تلاش کنی. فهم شو، فهم خدا رزاقه. اما میگه فهم شو، تو هم باید فهم شو، برو حرکت. حدیث داریم یک کسی تو خونش بشینه بگه اللهم ارزقنا خدای رزقمون برسون، این دعاش مستجاب نمیشه. اب الله ان یجعل الامور الا باسباب، خدا برنامه‌ریزی. سنت خدا اینه که کارها با وسیله با از راه خودش بشه. کامیابی دنیا نبا سبب غفلت از قیامت بشه. کلو منتها و الیه النشور، قیامت داره. این مسئله مهمیه که عرض کنم که درباره کلو بارهای دیگه هم گفتم. این خوردن با چند تا چیز گره خورده. یعنی میگه کلو وشکرو، خوردی رابطه شکم با شکر با خدا، خوردی شکر. یعنی میگه کلو انفقو، خوردی فقرا چی؟ فقران باید بخورن. یعنی میگه کلو لا تسرفو، میخوای بخوری فشار به معده نیاد، زیاد نخوری، اسراف نکن. یعنی میگه کلو و عملو صالحا، خوردی از انرژیش یه عمل صالحی انجام بده، کار خیلی انجام بده. یعنی میگه کلو لا تطغوا، خوردی طغیان و بدمستی ظلم نکنی، از انرژی سوء استفاده نکنی. اینجا میگه کلو بعد میگه و الیه النشور، خوردی از قیامت غافل نشی. در قرآن کلو هست اما بخور بخور نیست. هر جا میگه بخور یه مسئولیتیه. به زنبور عسل هم که میگه کلی، ای زنبور عسل شیره های گل را بمک، بعد میگه سم مسلکه، تو هم که شیره گل مکیدی باید عسل بسازی. خب بریم سراغ آیه 16 در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید تفسیر بخشی دیگر از سوره شریفه ملک بود که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با ما همراه باشید.
همه رفتند، همه جانب خورشید شدند. آن بیاوی اگر سو متجاوی شد سوی آن گنبد و گل دسته سبز ازلی، چون کبوتر همگی دل به فرامید شد. وقت آن است که جانی بکشانی به او، دم آن است که روحی بدمانی شد.
ایها المسلمون، عمل اگر به نیت الله شد تو آخرت داری، اگر نشد عملها هم که باشد برای اینجا بوده، برای بوده که تو روزنامه و مجله و زبون مردم باشه. چی شد؟ میزان سرای آخرت نیت است. لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات. بلکه اصل دین اخلاص است. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین، اصل دین اخلاص است. الا له الدین الخالص. هر کدومتون، هر کدومون در عمرمون یک کاری برای خدا کردیم، یک کاری برای او کردیم، هم عمل خالص گفتم خدا، همون را بگیم خدایا ما اون عمل خالصی که برای تو کردیم، خدایا به واسطه اون عمل ما را نجات
ربنا تجعلنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
همراهان ارجمند، در فرازی از مناجات انسان ساز مکارم الاخلاق آمده است: الهی، به مغفرت و عفو تو روی آورده ام و به سوی بخشایشت آمده ام و به گذشت تو مشتاقم و به فضلت اعتماد و تکیه دارم و چیزی نزد من نیست که به خاطر آن سزاوار آمرزش تو شوم و نه عملی که به خاطر آن مستحق بخششت شوم. و پس از این که بر ضد خود داوری کردم، به این نتیجه رسیدم که دیگر جز فضل و احسان تو پناهی ندارم. پس بر محمد و آلش درود فرست و بر من تفضل فرما. حضرت امام سجاد علیه السلام در سه جمله اول این فراز مغفرت و عفو الهی را طلب می کنند. مغفرت هدیه ویژه خداوند است و معنای فراتر از آمرزش دارد. در مغفرت هم پوشانندگی و حفظ آبرو و هم بخشش و گذشت وجود دارد. وقتی گناهکار مغفرت الهی را طلب می کند، بدین معناست که از خداوند می خواهد که هم آبروی او را حفظ کند و گناهانش را برملا نسازد و هم گذشت و بخشش خود را شامل حالش کند. این در حالی است که عفو تنها درباره جرم و گناه به کار می رود و به معنای پیگیری نکردن جرم است. وقتی به یک زندانی عفو داده می شود، یعنی دیگر جرم او پیگیری نمی شود و او آزاد است. مغفرت و عفو خداوند مایه امیدواری گناهکاران است و از خطر یأس و ناامیدی که منشأ بسیاری از بدبختی ها و محرومیت هاست انسان را مصون نگه می دارد.
هر بار صدات کرد